بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد فرع دوم بود. مرحوم صاحب عروه فرمودند که چنانچه اختلاف در جنس تجارت باشد، در اینجا مثل اینکه مقداری از سرمایه‌اش را در راه مثلا تجارت پارچه، مقدار دیگر را در زراعت صرف کند. اگر چنانچه در یکی ضرر کند و در دیگری سود کند، آیا می تواند ضرر را از سود دیگر جبران کند یا نمی تواند؟ در اینجا مرحوم صاحب عروه فتوا به عدم الجبر دادند، فرمودند خیر، نمیتواند ضررش را از یکی بار ربح دیگری جبران نماید، برخلاف فرع اول. اول فرمود جبر، میتواند جبران کند. خب بله، آره فتوات، بله. اتفاقا تعبیری ایشون این است که خصوصا فی صورت تلف، مخصوصا در تلف حق جبران ندارد. چرا میگه خصوصا فی تلف؟ علتش اینه که مبنای کار و کسب و تجارت بر چیه؟ سود و ضرره، نه تلف. لذا اگر چنانچه ضرری متوجه شد، در اینجا حق جبر ندارد، مخصوصا اگر آنچه که درآورده از تلف بشود، در اینجا باز مخصوصا نمیتواند جبران کند. خب حالا سر تحقیق مسئله میرسیم. ما تا ابتدا ریشه کلام رو باید ما پیدا کنیم، که بسیاری از مواقع هی گفتیم ریشه کلام مرحوم صاحب عروه یا در کلمات شیخ انصاری یا در کلمات صاحب جواهر احسنتون، از جمله همینجا. اینجا ریشه سخن صاحب عروه در عبارت شیخ انصاری در کتاب الخمس. شیخ انصاری می فرماید که لو خسر و ربح فالظاهر جبران الخساره بالربح اذا اتفقا فی تجارت واحده. اگر کسی هم زیان کرد هم سود برد، منتها یک تجارت باشه، یک کار تجارتی انجام داده، تو همون یک گونه کار تجارتی هم سود برده است و هم ضرر. فالظاهر جبران الخساره بالربح، ظاهر این است که میتواند خسارت را به وسیله ربح جبران کند. حالا چطوری؟ یک تجارت انجام بده، یک معامله انجام بده، هم سود ببرد هم زیان، چطوری؟ خود شیخ انصاری مثالشو میزنه. به ان اخذ شیئین، به ان اخذ شیئین صفقتن فربح فی احدهما و خسر فی الاخر. تو یک معامله دو چیز را اخذ میکند، منتها در یکی سود میکنه در دیگری ضرر. مثلا با یک معامله زمینی میخرد و ماشینی میخرد، با یک معامله مثلا یک کارخانه میدهد، یک زمین و ماشینی در عوض میگیرد. در ماشین ضرر میکند، میخواد بفروشد، میبیند عجب قیمتش اومده پایین، ولی اتفاقا زمین چون افتاده کنار خیابان قیمتش رفته بالا. در اینجا دو چیز را در یک صفقه در یک معامله به دست آورده، ولی در یکی سود و در دیگری زیان. آیا میتواند زیان در یکی را به وسیله سود دیگری جبران کند؟ شیخ انصاری فرمودند بله. خب این یک فرق. فرع دیگر، ولو کانا فی مال واحد فی تجارتین، ولو کانا فی مال واحد فی تجارتین فان کان کلاهما متعاقبین فی مال واحد فالظاهر ایضا الجبران. اگر چنانچه اون دو شی که به دست آورده یعنی تو دو تجارت باشه، یعنی اون دو تاری که به دست آورده تو یک مال بوده، ما تو دو تا تجارت بوده، درست شد؟ مثلا فرض کنید که 100 تن گندم خریداری کرده یک ماله، منتها 50 تنشه تو یک معامله، 50 تن دیگر توی معامله دیگر، پس دو تجارت دو معامله تو یک مال بوده. اگر چنانچه این دوتا پشت سر هم انجام شده، در اینجا نظر شیخ انصاری اینه که اگر تو یکی ضرر تو دیگری سود، اینجا بازم جبران می شود. منتها خوب دقت کنید، در مسئله قبلی شیخ انصاری فرمود فظاهر و جبران و خساره، ولی اینجا میفرم فظاهر ایضا الجبران. چرا اینجا میگه ایضا الجبران؟ اون یکی رو از ظاهر جبران، این یکی میگه از ظاهر ایضا الجبران. کلمات شیخ انصاری خیلی کلمات دقیقی است، نمیگم شیخ انصاری اشتباه نداره، ولی تا میشه باید کاملا دقت کرد. حالا این رمزش رو میگم خدمت. و ذهب بعض مشایخنا الى عدم الجبر المتأخر للخسارة المتقدمة. بعضی از اساتید، شیخ انصاری میگه بعضی از مشایخ ما گفتن که جبران جایز نیست در اون جایی که خسارت جلوتر بوده ربح متأخر بوده، یعنی در یکی از کالاها دیده خسارت زودتر برش وارد شده ولی در کالای دیگر سود پیدا کرده، اینجا اون خسارت قبلی را با ربح بعدی نمیتوان جبران کرد. و له وجه علی مذهبه، برای عدم الجبر بنابر مبنایش درسته. اون مبناشیه، مبنای اون طرف که قائل به عدم جبر شده است، مبناش چیه؟ مبناش اینه که من ان مبدا الحول ظهور الربح. مبنایی که این طرف که میگه عدم الجبر، مبناش آغاز سال خمسی ظهور ربحه. راست میگه، بر اساس این مبنا نباید خسارت قبلی را با ربح بعدی جبران کرد. چرا؟ چرا؟ علتی چیه؟ یادتون هست ما قبلا بحثی رو مطرح کردیم که آغاز سال خمسی کی هست؟ گفتیم دو مبنا وجود داره، یک مبنا شروع در کسبه، کسی به محض اینکه شروع کرد در کسب دیگه این باید سال خمسیش باشه تا یک سال بگذره. مبنای دوم نه، ظهور ربحه. من کارمند، من کارگر، من هرکی وقتی رفتم سر کارم، زمانی که اولین حقوق رو به دستم دادن، این میشه سال خمسی. من کشاورز وقتی شروع کردم به کار کشاورزی، اولین محصول رو که به دست آوردن میشه اول سال خمسی تا آخر. دوتا مبنا. حالا مرحوم شیخ انصاری میفرمان نظر من اینه که باید جبران بشه، خسارت وارده باید با ربح جبران بشه، ولی بعضی ها تفصیل قائل شدن بین این که ربح جلوتر بوده و خسارت بعد بوده یا بالعکس بوده. اگر چنانچه خسارت اول بوده بعد ربح بوده، حق جبران ندارد. بنابر مبنایش، مبنای کسی که عدم الجبر را در مورد خسارت متقدم بیان می کند این هست که آغاز سال خمسی ظهور ربح است. وقتی آغاز سال خمسی ظهور ربح بود، اون خسارت قبلی خارج از سال خمسی می شود. ما خسارت های گذشته را با ربح آینده که حق نداریم جبران کنیم. خیلی مطلب واضح و روشنه. اما اگر بالعکس باشد، یعنی اول ربح بوده است بعد خسارت، در اینجا بر مبنایش که سال خمسی ظهور ربح است، خسارت در سال خمسیش واقع شد. چون خسارت در سال خمسیش واقع شده، میتواند از ربح جبران کند خسارت را. خب در اینجا بله، این مسئله دومی که شیخ انصاری مطرح میکند. مسئله سوم، یعنی فرع سوم، ولو کانا فی مالین ففل جبرانه اشکالون. اگر دو تا تجارت در مورد دو تا مال مختلف بوده، ففل جبرانه اشکالون، در این که در یکی خسارت ببینه در یکی سود، در اینجا جبران اشکال داره. یعنی چطوری باشد؟ مثلا در یک معامله رفته ماشین خریده، یه روز بعد، دو روز بعد، یک ماه بعد، پنج ساعت بعد رفته زمین خریده، دو تجارت دو تا مال. حالا در یکی سود، در دیگری زیان. در اینجا جبران خسارت در یکی را به وسیله ربح دیگری از نظر شیخ انصاری عرض کنم خدمت شما اشکال وجود داره. منتها می فرماد که اقربه ذالک، اقرب به واقع جبران هست. معمولا دعوی شیخ انصاری اینه که وقتی یه چیزی رو میخواد بیان بکنه، فتوایی رو میخواد بیان بکنه، سعی میکنه از فقهای مبرز قبل از خودش هم یارگیری بکند. اینجا شیخ انصاری کار رو کرده. کما قطع بالجبران فی الدروس، کما اینکه قد پیدا کرده شهید اول به جبران در کتاب دروس.
جبران،
نه جبران، جبران. کما قطع بالجبران فی الدروس، شهید اول در کتاب شریف دروس قطع به جبران کرده، گفته یعنی اگر دو معامله روی دو تا مال واقع بشه، یه دفعه رفته ماشین خریده، تو معامله دیگه رفته زمین خریده، تو یکی خسارت، تو یکی ربح. من شیخ انصاری میگم اقرب اینی که جبران میتواند بکنه اون خسارات رو از ربح دیگه. اتفاقا شهید اول تو دروس قطع به جبران پیدا کرده است. خب حالا علتی چیه؟ شیخ انصاری فرمود و علله بعضن، علت آورده است برای جبران خسارت در یک مال به وسیله ربح در مال دیگر به این صورت، به ان المنات الارباح الحاصله فی تجارت کل آمن لا فی خصوص کل مالن. ملاک برمیگرده به ربحهایی که در طول هر سال حاصل میشه. ملاک کار نداریم به خصوصی که سود این مال یا اون مال حاصل، کار بی نداریم. در طول سال طرف از تجاراتش چقدر سود برده، چقدر زیان کرده، ملاک همینه. در نتیجه در مالی که سود کرده و در مال دیگر که ضرر کرده باید جبران کنه. چرا؟ چون سود و زیان همه توی یک سال هستن. هستن تو چون همه سودها و همه زیانها در یک سال هستن، در اینجا می توانند خسارت را از همین سود کسب نماید. خب تا اینجا راجع به خسارت سه تا فرع مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده، اما در صورتی که تلف بشه اینجا چطور؟ و اما تالفو، شیخ انصاری می فرماید اما تالفو من المال فلا یجبر بالربح قطعا. اما اگر کسی از مالش تلف شده باشه، یعنی سود کرده ولی تلف شده، مال تلف شده، ماشین خریده ماشین تلف شده، افتاده تو دره نابود شده، فلا یجبر بالربح قطعا، به وسیله ربح از مال دیگر نمیتواند اون رو تلف کند قطعا. دیگه اینجا مرحوم شیخ انصاری فتواش به صورت قطعی بیان کرد. چرا؟ علتی چیه؟ لأن التلف لا يمنع صدق الاستفاده على الربح، به خاطر اینکه اون مالی که تلف شده است و تو میخوای از این ربح کسر کنی تا جبران کنی، بر این مال کسر شده از ربح باز هم رب صدق میکنه. اینو یه مقداری یادم میاد جلسه گذاشتم تصویرش مشکل بود. فرض کنید که ماشین خریده، ماشین افتاد تو دره، دوز برد، بعد دوز برد و خلاصه تیکش کرد، خدمت خدمتش کرد، فوت، یعنی چیز نیست. ولی توی یک مال دیگر تجارت یعنی سود هنگفتی برده است، سود هنگفتی برده است. حالا سودی که برده است 1 میلیارد هست توی این تجارت دیگر، ماشینی که خریده بود تلف شده بود 200 میلیون بود. از اون 1 میلیارد سود 200 میلیون میخواد کسر کند، درست شد؟ آیا حالا که اون تلف شده بر این 200 میلیون رب صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ شیخ انصاری فرمود صدق به استفاده صدق میکنه، بارکله از اول صدق میکنه، منتا نه اینکه شخص میخواد این 200 میلیون رو به جای اون مال طالب قرار بدهد، به نظرش میاد دیگه به این 200 میلیون رب صدق نمیکنه، نمیتوانم این 200 میلیون رو بگیم رد که بریم سخمزشو بگیم. شیخ انصاری میفرما نخیر، چیزی که تلف شده است مانع نمیشود از این که صدق کند ربح بر اون مقداری که در مقابل اون تلف میخوای قرار بدی. همچنان بر اون مقدار از اون رب که میخوای به جای مال طالب قرار بدی بر اون رب صدق میکند. خب وقتی که بر اون صدق کرد تو حق کسره اون مقدار طالب رو از رب نداری، درست شد؟ اون وقت جبران طالب به وسیله رب این جزء معونه محسوب نمیشود. وقتی جزء معونه محسوب نشد در اینجا شرایط پرداخت خمس اون 200 میلیون فراهم. شرایط چیه؟ یکی که صدق ربح بکند، یکی دیگه هم اونی که میخوای ازش کسب بکنی معونه صدق خمس و 200 تومن هم باید پرداخت بشه. یعنی علاوه بر این که خمس اون 800 میلیون رو باید پرداخت بکنی، خمس این 200 میلیون هم باید پرداخت بکنی. یه دردسری که باعث زحمت میشه. بله
طرف تو رسول مال اینجا
چی؟ بله آره بله 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 بله. خب پس بنابراین مرحوم شیخ اعظم سه صورت مسئله را در این عبارت خودشون برای ما مطرح کردن. صورت اول رو که گفتیم خدمت شما این بود که سود و زیان در یک معامله باشه. صورت دوم این بود که نه، سود و زیان در دو تا تجارت باشه. این مربوط به خسارت ها بود. اما صورت سوم صورت تلف بود. در آن دو صورت اول قائل به چی بود؟ جبران بود، بارکنده. ولی در صورت سوم قائل به عدم الجبر. خب حالا اینجا نکته‌ای وجود داره مال صورت اول و صورت دوم. صورت اول فرمود از ظاهر جبران، ظاهری که جبرانه، ولی صورت دوم که از ظاهر ایزن الجبران. این طور اینجا میگه ایزن الجبران، علت چی میگه؟ صورت اول ظهور رو همه قبول دارن، ظهور همه قبول دارن، کسی مخالف نیست. ولی صورت دوم و فرع دوم که گفت از ظاهر ایزن الجبران، یعنی به نظر من ظهور ظاهر اینه که با جبران بشه، نه نسبت به همه، بعضی مخالفند. پس این که میگه صورت دوم که میگه از ظاهر ایزن الجبران، یعنی به نظر من نه نسبت به همه، درست شد؟ ولذا پشت سرش توی فرع دوم فرموده از و ذهب بعض مشایخنا الى عدم الجبر، درست شد؟ این رمزه. اینجا اونجا میگه از ظاهر فلان با اینجا که میگه از ظاهر ایزن. پس اون در فرع اول که میگه از ظاهر و جبران، یعنی همه میگویند، آره همه میگویند، ظهور رو همه قبول دارن. ولی در فرع دوم که میگه از ظاهر و ایزن، یعنی ظاهر به نظر من. خب ملاحظه فرمودی؟ اینا نکات بسیار ریزی است، فکر نکنم هیچ کل برای شما این نکات را بیان کنم، منطور لازم نیاز داره به دقت. من شما را متوجه دقت عبارت ها می کنم، چون عرض کرده بودم خدمت شما یکی از فرایندهای رسیدن به مقام اجتهاد همینه که آدم کلمات فقهای مانند شیخ انصاری، صاحب جواهر، اصلا مرحوم نائینی وقتی میخواست برای کسی گواهی اجتهاد بنویسه بر اساس جواهر بود، میگو جواهر بخون برای من توضیح بده، وقت سوالات مطرح میکرد هم از همون عبارت هایی که میخوند و گواهی چی میکرد؟ گواهی اجتهاد میکرد. وقت مرحوم نائینی، حالا دیگه باید بفهمیم که مرحوم نائینی کیه، وقت جالبه بعضی از افراد میگن که از خانم خدمت شما اوزه نباید از سیاست دخولت بکنن، بابا فقهای بزرگی مانند نائینی آمدن دخالت کردن. کتاب تنبیه الامه رو ببینید، برو ببینید چی نوشته ایشون. استران مشروطیت بوده مرحوم نائینی. این خلاف واقعیت و خلاف حقیقته که بعضی ها میگن که حوزه ما در سیاست دخالت نکنه. اینهایی که این رو میگن جز سرخوردگان هستند. جالب است کسی که این روزها میگوید حوزه نباید در سیاست دخالت بکنه، خودش جز مسئولان درجه که نظام بوده اول انقلاب. بله، ولی بعد از فوت امام دیگه کسی مسئولیت بهش ندا، الان داره مردم میزنه.
دستش کوتاه.
بله؟
دستش
کوتاه. بله، دستش کوتاه. مشکلات حکومت های اسلامی از جانب خودی ها به این نکات برمیگرده. مشکلات امام علی هم اینطوری بوده. فتح فراوان، طلحه و زبیر چقدر تلاش کردن امام علی سر کار بیارن. خیلی تلاش کردن، ولی وقتی سر کار اومدن گفتن آقا بالاخره ما زمانی که به تو رأی دادیم یک تمهایی داشتیم به تو. امام فرمود نه، من امام جواب صریح نداد، فرمود بررسی میکنم. بعد بار دوم که آمدن گفتن بفرمایید که چیکار باید بکنیم، امام فرمود که من بر اساس شرایط یکی تقوایی یکی بر اساس دانایی من مسئولیت رو بنا میدم. نگفت شما تقوا ندارید یا شما دانایی نه، این نگفت، گفت من ملاک مسئولیت. خب دیدیم بعد از مدت ها دیدن خبری نشد. خب خبری نشد، حس قدرت مگر میگذارد انسان آرام بگیرد؟ نمیذارد آدم آرام بگیرد. شروع کردن فتنه کردن که دیگه همیشه مفتنه ها حالا این گروهی که در دولت قبل سر کار بودن فتنه هاشون همین باقیه. یواش یواش در رئیس فتنه میره پیش رهبری پست طلب میکنه. علنا بله میگه آقا منو نمیذاری فلان جا. آقا میفرماد خیر من تو رو نمیذارم. خیلی شسته. چرا؟ میگه زمانی که تو وظیفت بود بری در فلان جا شرکت بکنی نرفتی، معناشی که تو قبول نداشتی اون رو، پس من حالا برای چی شما رو بذارم؟ حالا همین ها دارن توطئه میکنن. و چون بعضی از سرخوردگان حوزوی ما متصل به اونها هستند، اون هم از داخل حوزه چین حرفایی رو میزن. نمیشه. واقعا اداره کردن حکومت اسلامی خیلی کار سختی است. خب حالا تحقیق در این مسئله رو انشاءالله می‌ذاریم برای فردا دیگه، خودمون وارد تحقیق می‌شیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.